سلام هموطن، این روزا که گاهی به صورت قطره چکونی اینترنت ایران راه میفته، قطراتی که به سر و صورت ما خارج نشینا میپاشن ملغمه ای هستن از خون و خشم و سیاهی و البته امید. دیگه سخت روایت هایی رو بخونی و بشنوی که حرف از کشته شدن دوستی، فامیلی، همسایه‌ای و شناسی نزنه. نگه فلان کس رو گرفتن و بهمان کس با ساچمه های توی تنش قایم شده که دستشون بهش نرسه. برای من و تویی که در امن خارجیم و هر کدوممون در دو سه دهه گذشته چند تا از این اعتراضا رو از نزدیک دیدیم، واقعا حیرت انگیز شنیدن روایت های عجیبی که از اعتراضات دی ماه 1404 میاد. وقتی طرف داره روایت میکنه که شبها که حتی توی پنجره‌های خونمون هم که شعار میدیم، حتما خطر این وجود داره که از یه جایی، از یه سمتی یه گلولهی شلیک بشه و به سمتمون بیاد و پنجره هستی و امیدمون رو روی سرمون خراب کنه. پس ما چی کار میکنیم؟ گوشه های چارچوب پنجره رو انتخاب میکنیم و مثل جنگجویی که داره میجنگه و گاهی سر از سنگرش بالا میاره و شلیک میکنه و برمیگرده به مخفیگاه، سریع از پشت چارچوب بیرون میایم، شعار میدیم و دوباره پنهان میشیم پشت همون چارچوب پنجره تا اون گلوله‌ای که فرض کردیم که داره میاد رو مهار کنیم. میگه ترسناکه، میگه قلبمون در طی چنین عملیاتی داره از سینه بیرون میزنه هر بار، ولی دیگه توان قایم شدن و ترسیدن و کاری نکردن نداریم. دیگه نمیخوایم حتی چارچوب پنجره‌های خونمون رو هم به اونا ببازیم، چون دیگه اصلا چیزی نمونده، چیزی نذاشتن برامون برای باختن، و اگه اینها رو هم ازمون بگیرن دیگه چیزی جز احساس شکست برامون نمیمونه. این روایت ها رو که میخونیم و میشنویم میفهمیم که چیزی فرق کرده. نمیدونیم چیه، نمیدونیم یه بغضه، یه کینه است، یا آتشفشان قصه است که فوران کرده، یا دیگه اون انسانهای دوست داشتنی رسیدن به جایی که بدون اینکه بخوان، بدون اینکه ادای چیزی رو در بیارن، شجاع‌تر شدن. شجاعتی که از درد میاد و تلخه، اما توی تاریخ مثل یه نقاشی باشکوه واقعی میمونه، مثل یه شعر بیمانند که مردم در درازنای زمان زمزمش میکنن و هر بار از تکرارش به وحش میان. امضا یک هموطن که این روزها کاری جز ستایش و غصه ازش بر نمیاد.
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه سوم بهمن ماه 1404. باز هم خوشحالیم که توفیق داشتیم که در قالب یک کافه فردای دیگه خدمتتون باشیم. همونطور که دیروز هم گفتیم، در این برنامه ها داریم به مسائل مربوط به اعتراضات اخیر ایران و کشتارهایی که صورت گرفته میپردازیم. امیدوارم که تا آخر برنامه همراه ما باشید.
به رسم سیاوش که آسان گذشت، از آتش به تلقین ایمان گذشت، از این راه رفته نخواهم نشست، که آب از سر ظلم انسان گذشت. هوا بس هوای هوا خواهی
دوستان. این ماجرایی که این روزها درباره لغو دعوت عباس عراقچی در مجمع جهانی اقتصاد یا همون نشست داووس مطرح شده، فقط یه خبر دیپلماتیک ساده نیست. در واقع مجموعه ای از واکنش‌ها، تکذیب‌ها و موضع‌گیری‌هایی که خیلی روشن نشون میده که فاصله روایت رسمی جمهوری اسلامی با واقعیت‌های میدانی چقدر عمیقه.
بله، ماجرا از جایی شروع شد که مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد دعوت عباس عراقچی برای حضور و سخنرانی در نشست داووس لغو شده. بعد خود عراقچی توی شبکه ایکس واکنش نشون داد و مدعی شد این تصمیم تحت فشار لابی اسرائیل و طرفدارانش در آمریکا گرفته شده.
اما خب واقعیت اینه که مجمع جهانی اقتصاد اصلا دولتی نیست و خیلی شفاف هم دلیل این تصمیمش رو اعلام کرد. اونا گفتن به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در ایران طی هفته‌های اخیر و سرکوب شدید اعتراضات، حضور نماینده حکومت ایران در داووس مناسب نیست. یعنی اصلا بحث فشار سیاسی یا لابیگری مطرح نبوده.
در واقع زمانبندی هم مهمه. دعوت عراقچی یک روز قبل از سفرش لغو شد، اون هم بعد از بالا گرفتن موج گزارش ها درباره سرکوب خونین معترضان. خود مجمع جهانی اقتصاد که رسما اعلام کرده که جان باختن فاجعه بار مردم ایران دلیل این تصمیم بود.
ولی خب با این حال عراقچی در واکنش خاش رو فراتر گذاشت و گفت حکومت ایران مجبور شده برای مقابله با به گفته ایشون تروریست های مسلح و قطر هایی به سبک داعش وارد عمل بشه و خب حتی مدعی شد که این اقدامات با حمایت موساد انجام شده.
ادعایی که هیچ سند معتبری براش وجود نداره، نه نهادهای مستقل حقوق بشری، نه گزارش های رسانه‌ای، نه حتی شواهد میدانی، هیچ کدوم چنین چیزی رو تایید نمی‌کنم. در مقابل تصاویر گزارش ها نشون میده که اعتراضات عمدتاً منشأ سالمت آمیز داشتن و در عوض سرکوب با سلاح جنگی انجام شده.
جالبه که همزمان عراقچی توی همون پیام از حق مردم برای دانستن حقیقت صحبت میکنه، در حالی که خب همین حکومت چند صد ساعته که اینترنت و ارتباطات تلفنی رو قطع کرده و عملا دسترسی مردم به اطلاعات رو هم مسدود.
و دقیقا همین تناقض باعث شد که واکنش‌های بین‌المللی خیلی تند بشه. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل هم در بیانیه عراقچی رو نماینده استبداد تاریکی توصیف کرد و گفت رژیمی که مردم خودش رو سرکوب میکنه آخرین کسیه که میتونه درباره اخلاق حرف بزنه.
بله، و سناتور لینزه گراهام هم خیلی صریح واکنش نشون داد و گفت که عراقچی سخنگوی یک رژیم تروریستیه و نباید اجازه سخنرانی در داووس رو داشته باشه. حتی از برگزار کنندگان هم تشکر کرد که متوجه این مسئله شدن.
آقای گراهام تاکید کرد که این تصمیم نه فشار سیاسی بلکه موضع اخلاقیه، این که به نماینده حکومتی که مردم خودش رو کشته تریبون داده نشه.
در کنار اینها هیلل نویر مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل هم هشدار داده بود که اگه عراقچی وارد سوئیس بشه ممکنه با شکایت قضایی مواجه بشه، چون به گفته ایشون نقش عراقچی در ساختار تصمیم گیری امنیتی جمهوری اسلامی میتونه مصداق مشارکت در جنایت علیه بشریت باشه.
بله، در واقع پیام داووس خیلی ساده بود. وقتی یک حکومت متهم به سرکوب گسترده و خونین شهروندانشه، نمیتونه در نشستی که درباره آینده جهان، اقتصاد و ثبات صحبت میکنه حضور داشته باشه.
و شاید مهمترین نکته این ماجرا همین باشه، اینکه یک نهاد بزرگ بین المللی صریحا گفت مسئله فقط سیاست نیست، مسئله جان انسان هاست.
هرچه تیره تر بشی شب سرد، ما مثل هرچی ستاره روشنیم، تو تبر بشی واسه ریشه ما، شک نکن بازم جوون میزنیم، همه یه سازمونم که بشکنیم، با سرود خندمون چه میکنی، راه آرزومونو بستی ولی با پر پرندمون چه میکنی.
خب ممنونیم که به کافه فردا گوش میکنید. همه هم میدونیم که یک سر همه معادلات مربوط به ایران و جمهوری اسلامی و اعتراضات اخیر برمیگرده به آمریکا. همکار خوبم هانا کاویانی اینجاست، اومده برامون که ببینیم که اصلا در این زمینه ها چه خبر، آمریکا چی میگه، کلا دنیا چی میگه و چی.
آره خیلی سوالای زیادی همزمان پرسیدی. من هم سلام میکنم به شنونده‌های این برنامه. ببین، شاید برای بسیاری سوال این باشه که خب چرا آمریکا هر روز یه چیزی میگه. یک روز میگه که مثلا من آمادم که بیام، از اون ترم‌های نظامی استفاده میکنه. یه روز میگه که ایران میخواد حرف بزنه، من با ایران حرف میزنم. و واقعا هم تحلیل‌های بسیار مختلفی راجع به این روی کرده آمریکا وجود داره. از یک طرف مثلا صحبتی میشه که خیلی آمریکا چیز عجیب غریبی نمیگه، یعنی همه این حرف ها رو وقتی کنار هم دیگه میگذاری میبینی که این روی کرده ایالات متحده آمریکا بر مبنای منافع ملیش و تعریفی است که از امنیت ملی داره و تعریفی که از کلن ژئوپلیتیک در خاورمیانه داره. از طرف دیگه صحبتی که یک گروه دیگه از تحلیلگرا میکنن، میگن که وقتی آقای ترامپ داره از صحبت کردن و مذاکره کردن و اینکه اونا آماده ما هم آماده ایم صحبت میکنه، یادتون باشه به جنگ 12 روزه و روزهای منتهی به جنگ 12 روزه و اینکه چه جوری بعد از یکی دو روز که صحبت از این بود که ما داریم میریم یک شنبه ای با ایران صحبت بکنیم، جمعش اسرائیل حمله میکنه. و مسئله دیگه به تبع چیزی که ما در برنامه‌مون هم خیلی زیاد دربارش صحبت کردیم، رابطه آمریکا با نه در قبال ایران، بلکه چون ایران و آمریکا که رابطه دیپلماتیک ندارن، مسئله کشورهای منطقه است، مسئله متحدان آمریکاست، اینکه اونها چی فکر میکنن درباره اینکه آمریکا چگونه اقدام بکنه. و آمریکا تا اینجای کار اقداماتی هم کرده، مثلا بحث اون تعرفه 25%، تحریم‌هایی که اعلام کرده و حالا از اینجا به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی در مجموع میخوام بگم که اون چیزی که ما در طول دو هفته اخیر از کاخ سفید و مشخصا از خود آقای ترامپ دیدیم، چیز خیلی خارج از عرفی در عرف کاخ سفید امروز نبوده.
درست. و یعنی میگه چیزی که خارج از اون باکس یا جعبه
چارچوبی که ما میشناسیم این روزها از سیاست ایالات متحده نبوده. بعدش هم ببین، من با تحلیلگران زیادی این روزا صحبت میکنم، خصوصا در این حوزه. یک مسئله که وجود داره اینه که بعضی موقعها بله، در ایران کشتار هزاران نفر رو ما شاهد بودیم، این اتفاق افتاده و از یک تراژدی ملی صحبت میشه. اما در زمینه پس زمینه جهانی وقتی میخوایم نگاه بکنیم، در جامعه بین الملل وقتی میخوایم نگاه بکنیم، اتفاقات فقط معطوف به ایران نیست. در همین روزها وقتی که ما داووس رو نگاه میکنیم و این گرد همایی رو نگاه میکنیم، خیلی موضوعات دیگری هست که کشورها و جوامع مختلف رو داره درگیر خودش میکنه. ما الان 3 سال از جنگ اوکراین گذشته، 3 سال خورده از جنگ اوکراین گذشته، نزدیک 4 سال. الان ما مسئله مثلا گرینلند رو داریم که حالا شاید به بغرنجی جنگی در اوکراین بین روسیه و اوکراین نباشه. مسئله چین رو داریم که آقای ترامپ انقدر روش متمرکزه، و نه فقط آقای ترامپ، بلکه برنامه منافع ملی آمریکا بر این مسئله متمرکزه. و بسیاری موضوعات دیگر در همین غزه داره همچنان اتفاقاتی میفته، در سودان داره اتفاقاتی میفته. منظورم از این صحبت چیه؟ منظورم اینه که ما وقتی که به چالش ها و مشکلات و این تراژدی های ملی خودمون نگاه میکنیم، بعضی موقعا فراموش میکنیم که در دنیا اتفاقات دیگری هم میفته که این اتفاقات برای این قدرت های جهانی اتفاقات مهمی است و باید به اونها هم رسیدگی بکنن.
دقیقا.
و اهم و فعل اهم بکنن.
دقیقاً. یعنی یک ایران هم بخشی از این پازل جهانیه وقتی در یک پرسپکتیو جهانی نگاه میکنی، که به هر حال این موازنه این نیروها
مطمئناً شنیدنش برای یک شهروند ایرانی که در خصوصا در ایران نشسته و مواجه با اتفاقات دردناکی که مواجه شده در طول دو هفته اخیر، بسیار سخت شنیدن این مسئله. اما واقعیت و اون چیزی که ما از رئال پلیتیک وقتی صحبت میکنیم، واقعیت عرصه جهانی این هست که این عرصه نه تنها بسیار در حال تحوله، همونطور که در داووس هم میشنویم، آقای ترامپ میاد یک صحبتی رو میکنه، همسایه شمالیش نخست وزیر کانادا میاد اصلا از یک نظم جدید صحبت میکنه و لزوم رسیدن به اون نظم جدید صحبت میکنه. برای همین این وضعیتی است که ما باهاش مواجهیم. بعضی موقع ها ما در این جهان بزرگ تبدیل میشیم به یک نقطه ای. اگرچه که این رو هم باید تاکید بکنم که به دلیل موقعیتی که ایران در منطقه خاورمیانه داره، جغرافیایی که داره، موضوع انرژی هست، نزدیکیش به کشورهای مثل اسرائیل هست و همه اینها، ایران رو اونقدر با اهمیت میکنه که در مقایسه مثلا با یک کشور دیگری در یک نقطه دیگری در دنیا، وقتی که این اتفاق توش میفته، تبدیل به سرخط خبرها میشه، دربارش صحبت میکنن، مقاله های بیشماری درباره ایران نوشته شده و همچنان سعی میشه دربارش حرف زده بشه. اما مسئله اینجاست که دنیا درگیر بسیاری چیزهای دیگر هم هست.
درسته. حالا از آمریکا گفتی، یه وقت کمی داریم که یکم هم به اروپا بپردازیم. میدونیم که دیروز پارلمان اتحادیه اروپا یک قطعنامه خیلی با لحن تندی رو با اکثریت آرای خیلی بالا تصویب کرد و میدونیم که احتمالاً اواخر هفته آینده یک جلسه دیگه در اون
کمیسیون اروپا
که اونجا تصمیم گیری اصلی انجام میشه. یه ذره هم اون برای اون توضیح بده که
ببین بحث پارلمان اروپا مثلا وقتی که درباره لزوم تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران صحبت دقیقا. میکنه این رو باید در نظر داشته باشیم که این اولین بار نیست که این اتفاق میفته. پارلمان اروپا 2 سال پیش هم چنین درخواستی داده بود. در داخل کمیسیون اروپا که 27 عضو اتحادیه اروپا در اونجا هستن، در داخل اتحادیه اروپا درباره این ماجرا اختلاف نظر هست و اختلاف نظر به این دلیل نیست که مثلا جورجیا ملونی رهبر ایتالیا عاشق چشم روی جمهوری اسلامی،
منافع کشورها
ایجاب میکنه و این منافع کشورها یک دلیلش در موضوع سپاه پاسداران مثلا به طور مشخص اینه که میگن که ما ممکنه که مجبور باشیم به دلیلی که سپاه پاسداران بخشی از حکومت در ایرانه مجبوریم با اینا یه روزی مذاکره بکنیم و اگر که تروریستی بخونیمشون اون وقت در مذاکره باهاشون با مشکل مواجه میشیم. اما این از این بخشی است که مثلا به پارلمان اشاره کردید. در کمیسیون اونطوری که ما مطلع شدیم و پیشنویسی رو دیدیم تحریم هایی در نظر گرفته شده، هفته آینده دربارش رای گیری میشه و معمولا این گونه فهرست های تحریمی در اتحادیه اروپا در زمینه ایران چه حقوق بشر و چه مثلا در زمینه پهپادی و موشکی بدون مشکل تصویب خواهد شد. البته که اتحادیه اروپا بعد از تصویب چنین تحریم هایی مطمئنا اونطوری که وعده داده به فکر اقدامات بیشتر هم هست، اما باید دید که چه اقدام دیگری میتونه بکنه.
درست.
آیا فقط ما درباره تحریم صحبت میکنیم یا اینکه مثلا اونجور که پارلمان خواسته در زمینه حوزه ارتباطات و مخابرات و بحث اینترنت اتحادیه اروپا سعی میکنه که اقدامات بیشتری و مؤثرتری مهمتر از اون انجام بده.
حتما حالا امیدوارم تا هفته بعد تصویر مشخصتری اومده باشه و دوباره با تو اینجا صحبت کنیم. ممنونم هانادر.
نیمه جونش نفس نفس میزد، از صدای بی زبونش گوش دورترین درخت سود کشید. تو یه روحی که خواهد مرد، یه بغضی که باید خورد، یه حرفی که باید
میخال الیا کمال خواننده اسرائیلیه که در یک خانواده ایرانی به دنیا آمده. پدر و مادر میخال در اصفهان زندگی میکردن، اما به خاطر انقلاب 57 از ایران به اسرائیل مهاجرت میکنن و همین باعث میشه که میخال در اسرائیل متولد بشه. اون هرچند نمیتونه که به فارسی حرف بزنه، اما خودش میگه در فضای آمیخته با زبان فارسی و بو و مزه غذای ایرانی بزرگ شده. با توجه به اعتراضات اخیر پانیدا علوی مصاحبه‌ای کرده با میخال تا نظر اون و حال و هوای این روزهای این زن هنرمند ایرانی اسرائیلی رو جویا بشه.
با توجه به اتفاقات اخیر در ایران شما در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودید. میدونم در اسرائیل به دنیا اومدی. ارتباطت با ایران چیه میخال جان؟
Well, first of all, thank you for having me.
اول از همه ممنونم که منو دعوت کردین. باید بگم که والدین من هر دو ایران به دنیا اومدن. پدر و مادرم ایرانی هستن و فارسی حرف میزنن. پدرم اهل تهرانه و مادرم اهل اصفهان. در جریان انقلاب اسلامی پدر و مادرم مثل بسیاری از مردم جاهای دیگه مجبور شدن ایرانو ترک کنن. من از یه خانواده یهودی میام و والدینم این امکانو داشتن که به کشوری برن که در اون امنیت داشته باشن. منم بعد از انقلاب در تل آویو پایتخت اسرائیل به دنیا اومدم. در شهری بسیار مدرن و باز بزرگ شدم، اما در خونه کاملا ایرانی. پدر و مادرم شاید از نظر فیزیکی ایرانو ترک کرده باشن، اما ایران هیچ وقت از قلبشون بیرون نرفت و این شد ارتباط من با ایران. در واقع من میون دو جهان بزرگ شدم. بعد از انقلاب خانواده‌ام مجبور شدن زندگی قبلیشون و گذرنامه قدیمیشون رو رها کنن، ولی من فقط گذرنامه اسرائیلی داشتم و هیچ وقت به ایران نرفتم. تمام شناخت من از ایران از طریق داستانایی که اونا گفتن شکل گرفته. ایران برای من مثل یک سرزمین خیالی و شگفت‌انگیزه. جایی دوردست که هرگز نمیتونم ببینمش. شبیه یه افسانه. با بزرگ شدن با چیزی که عمیقا دوستش داری، اما همزمان بار زیادی از دردها رو هم با خودش حمل میکنه.
تا حدود این رو توی موسیقیت هم میشه شنید، اما اخباری که از ایران میاد شخصا چه تأثیری روی تو گذاشته؟
این اولین بار نیست که چنین اخباری رو میشنویم. ما بسیار نگرانیم، درد زیادی داریم و در این حال هنوز امید رو از دست ندادیم. همونطور که گفتم سال هاست که پدر و مادرم از ایران دورن، اما شاید باورت نشه حتی یه روزم نیست که درباره ایران صحبت نکنن. یه روزم نیست که ما به ایران، به مردمش و به زندگی زیبایی که میتونست باشه و زمانی هم بوده فکر نکنیم. من قبلا میترسیدم رویا پردازی کنم. هرگز تصور نمیکردم که پدر و مادرم زنده باشن و اون روزو ببینن. اما حالا وقتی خبرای ایرانو میبینم دوباره شروع میکنم به رویا دیدن و رویا پردازی. مثلا روزی که بتونم تو ایران بخونم و پدر مادرم بیان و تو کنسرت من در ایران حضور داشته باشن، چیزی که قبلا هرگز جرأت نداشتم حتی بهش فکر کنم، اما امروز جرأتشو دارم. اینم بگم، ما کنار شما هستیم. مردم ایران هیچ وقت تنها نبودن و هیچ وقت هم تنها نخواهند بود. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، با اینکه از اونا دوریم. این فقط رویای شخصی من نیست، این یه رویای جمعیه. میلیون ها نفر همین رویا رو دارن و ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا از این رویا حمایت کنیم تا روزی که به واقعیت تبدیل بشه.
این که صدای معترضان باشیم چرا اینقدر مهمه و موسیقی یا شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن تاثیرگذار باشن روی این قضیه؟
میدونی 15 سال پیش وقتی به ترکیه رفتم اطلاعاتم درباره اون چه در ایران میگذشت خیلی محدود بود. اون زمان هنوز جنبش زن زندگی آزادی شکل نگرفته بود و رسانه ها هم چندان به ایران نمی پرداختن. تنها چیزی که می دونستم این بود که در ایران جمهوری اسلامی وجود داره، رژیمی سرکوبگر که احتمالاً از من متنفره، میخواد همه یهودیان رو بکشه و من هرگز نمیتونم به اونجا برم. این تمام تصوری بود که من از ایران داشتم. اما در استانبول برای اولین بار تو زندگیم با تعداد زیادی از ایرانی‌های فوق‌العاده آشنا شدم. هنرمند، دانشجو، زن و مرد، و دیدم که چقدر با هم وجه مشترک داریم، چقدر شبیه هم هستیم. در این حال یک تفاوت اساسی هم وجود داشت. همونجا بود که فهمیدم من در جایی بزرگ شدم که میتونم احساس امنیت کنم، اما اونها در جایی بزرگ شدن که زنان اجازه خوندن ندارن، مجبورن موهاشون رو بپوشونن و زن و مرد در ترس و هراس زندگی میکنن. اونجا بود که تصاویری الهام بخش در ذهنم ساخته شد و آهنگی درباره زنان ایران نوشتم. اسم این آهنگ زنان تهرانه. این ترانه درباره زیبایی زنان، فرهنگ و آواز در ایرانه. زیبایی که جهان هرگز به درستی ندیده، چون مردم ایران اجازه ندارن اون رو آزادانه نشون بدن و با دیگران به اشتراک بذارن. اینم بگم، در 15 سال گذشته هر جا که رفتم در تک تک کنسرتام این ترانه رو خوندم و داستانش رو تعریف کردم. مردمم گریه می‌کردن و بعد کنسرت همدیگر رو در آغوش می‌گرفتیم. واقعا هیچ کس هیچ چیزی درباره ایرانیا نمی‌دونست. اونا بعد از شنیدن این ترانه و قصه ها شگفت زده می شدن. دقیقا به همین دلیله که این موضوع انقدر مهمه. سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فقط سرکوب مردم ایران نیست. این سرکوب پژواک داره و همه رو تحت تاثیر قرار میده. فرقی نمی کنه سفید پوست باشی یا سیاه پوست، در آمریکا زندگی کنی یا در اروپا. این سم، این تاریکی در حال پخش شدنه و تک تک آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنم وقتش رسیده که جلوی اون گرفته بشه. میدونی مردم شجاع ایران دارن بهاشو میپردازن. اونا فداکاری عظیمی میکنن و این نباید نبردی باشه که مجبور بشن به تنهایی انجام بدن. ابزار من موسیقیه. این چیزیه که دارم. این سلاح منه و در موردش میخونم. این یه خواسته جمعی همه ما، از اون باید حمایت کنیم، چون اونا نمیتونن این مسیر رو تنهایی طی کنن.
آینده ایران رو چطور میبینی؟
من رویاهای زیادی دارم. همیشه جلوی چشمام این صحنه رو میبینم، یه صحنه بزرگ و یه کنسرت عظیم در تهران. پدر و مادرم هم اونجا هستن. این بزرگترین رویای منه. به شما قول میدم اگه این اتفاق بیفته، ما بقیه اتفاقات زندگیم یه امتیاز اضافی محسوب میشه. اون وقته که احساس میکنم که کامل شدم. من مدت‌ها بود به خودم اجازه رویا دیدن رو نمیدادم، اما حالا جرأتش رو پیدا کردم. الهامم رو از مردم ایران گرفتم، چون اونها دارن براش بهای سنگینی میپردازن. وقتی مردم در ایران جونشون رو برای این رویا میدن، من چه کسی هستم که از این رویا دست بکشم؟ پس آینده‌ای که میبینم همینه. این چیزی که با تمام وجود آرزوشو دارم.
آیا پیامی هم داری واسه مردم داخل ایران؟
بله بله، پیامی دارم. نمیدونم الان چه کسایی صدای منو میشنون، اما حتی اگر فقط یه نفر هم بشنوه، میخوام بگم شما تنها نیستین. ما شما رو میبینیم. شما نامرئی نیستین. شما در تاریکی نیستین. ما هر روز و شب شما رو دنبال میکنیم. با کنار شما هستیم. شما رو فراموش نمی کنیم و متوقف نخواهیم شد. لطفاً، لطفاً دووم بیارین. لطفاً قوی بمونیم. ما با شما هستیم و هرگز رهاتون نخواهیم کرد. And we will never let go.
خب این روزا دوستان عزیز زیاد شنیدیم توی اخبار که گزارش‌های تایید شده و تایید نشده مختلفی هست که گروه‌های خارجی برای سرکوب وارد کشور شدن. نمیدونیم چند و چون این خبرات چیه. به همین دلیل خب ما اینجا در تحریریه رادیو فردا ایلیا جزائری رو داریم، دوست و همکار خوبم که اومده. ایلیا جان خوش اومدی.
ممنونه.
ایلیا حوزه تخصصیش حوزه جهان عربه و به نظرم یکی از بهترین کسایی که میتونه در این رابطه، میدونم که تحقیقات زیادی کردی توی بخش‌های مختلف رادیو، یعنی بخش‌های خبری یا مثلا وبسایتمون مطالب زیادی منتشر کردی در این رابطه. اصولا متخصص گروه‌های نیابتی میتونم بهت بگم، ولی حالا اصلا یه ذره این گروه‌ها الان درباره چه گروه‌هایی داریم صحبت، چون می‌دونیم متفاوتن ماشاءالله این گروه‌هایی که جمهوری اسلامی حمایت می‌کنه.
ببین گروه‌های نیابتی، خب سابق به لحاظ سابقه بخوام نگاه کنیم به اوایل سال‌های اول بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران برمیگردن. اولین گروه نیابتی جدی از گروه لبنان بود که در لبنان تأسیس کرد، از کسانی که از جنبش عمل جذب کرد و اون گروه تأسیس کرد اونجا و حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان شد که به مرور گسترش پیدا کرد. حوزه نفوذ به خصوص بعد از خروج اسرائیل از جنوب لبنان، جمهوری اسلامی تقویت کرد تا مسلط بشه بر سیاست در لبنان. خب ما شاهد چندین بار اعتراض لبنانی ها علیه این نفوذ حزب الله بودیم، اعتراض هایی که همواره سرکوب شد توسط عوامل جمهوری اسلامی. در جنگ ایران عراق هم یک گروهی جمهوری اسلامی جذب کرد، درست که از عراقی های مخالف حکومت صدام که در جنوب کشور عمدتاً مستقر بودند. گروه بدر اولین گروه عراقی بود، یک لشکر نوح بدر بود اسمش. این تشکیل شد که در جنگ علیه عراق شرکت داشت. اما اتفاقی که افتاد، خب جمهوری اسلامی به مرور این شعار صدور انقلابش رو توسعه داد، صحبت از محور مقاومت کرد و به خصوص برای سقوط نظام صدام حسین در عراق سعی کرد در این کشور بیشتر نفوذ داشته باشه، که موفق شد. گروه‌های متعدد شبه نظامی رو اونجا درست کرد. شخص قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بر این تشکیل این گروه‌ها نظارت داشت. اونها رو از کمک مالی لوجستیکی میکرد. خب این گروه ها طی این سال ها بسیار سیاست های جمهوری اسلامی رو در این کشورها پیاده کردن. جنگ سوریه که شروع شد، جمهوری اسلامی نیاز پیدا کرد گروه بیشتری درست کنه تا برای حفظ بقای نظام اسد در سوریه اینها بتونن بجنگن، و اضافه کرد گروه های از افغانستان و پاکستان، اینها رو گروه فاطمیون از شبه نظامیان شیعه افغان و گروه زینبیون از شبه نظامیان شیعه پاکستان. این گروه ها طی سال های گذشته فعالیتشون خارج از کشور بود، خارج از ایران بود، در جنگ‌های نیابتی شرکت می‌کردن و در سرکوب اعتراضات این کشورها که علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی بود هم شرکت می‌کردن. از جمله ما سال 2019 عراق شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود علیه حاکمان این کشور، حاکمانی که اکثرشون به خاطر نفوذی که جمهوری اسلامی داره مرتبط با تهران هستن، سیاست‌های جمهوری اسلامی رو اونجا دارن اجرا میکنن
و شیعه هم بودن دیگه.
شیعه هست، آره، این گروه‌ها یعنی شیعه،
آره، حاکمیت شیعه،
حاکمیت شیعه و معترضان هم اکثرشون شیعه بودن، یعنی اونجا دیگه مثلا حتی معترضان با اینکه اینا شیعه ان که همراهشون نیستن. اعتراض‌ها خیلی گسترده بود تا جایی که دولت در بغداد به آستانه سقوط رسید. قاسم سلیمانی اون موقع هنوز فکر کنم یک سال قبل از کشته شدنش بود، میره بغداد، یک اتاق عملیاتی تأسیس میکنه در منطقه جادریه بغداد و به همراه افسران از نیروی قدس پاسداران و کمک این گروه نیابتی سرکوب میشن این اعتراضا. گزارش های متعددی هست از آمار کشته شدگان سرکوب اعتراض های بغداد توسط نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بین 800 تا 3000 نفر برآورد میشه. 800 آمار رسمیه و البته معترضان میگن این آماریه که ساختگی، آمار بیش از این هاست، در این فقط آمار بغداد هست، در سراسر خب بیشتر از این هست.
یعنی میتونیم بگیم پس به هر حال سیستم جمهوری اسلامی تجربه این سرکوب یک بار سرکوب اعتراضات مردمی رو یک بار در عراق خیلی
به این شکل آره به طور گسترده در عراق داشته، به خاطر این سرکوب بود که اعتراضات فروکش کرد در عراق و البته خب بعد کرونا اومد و اتفاق دیگه افتاد، تکرار نشد.
درست.
اما خب الان
همین ماهیت این گروه ها الان چیه؟ خب میدونیم که خب بعد از 7 اکتبر و بعد از جنگ 12 روزه خب خیلی از این گروه ها یا حالا عقب نشستن یا به یک شکلی انصراف دادن، یه سریشون منهدم شدن، یه سریشون هم هستن. الان میخوام بدونم این گروه هایی که الان گفته میشه که مشارکت میکنن در سرکوب و وارد ایران شدن، روایت های مختلفی شنیدیم که حالا بعضیش تایید شده بعضی تایید نشده، اینا ماهیتشون چیه؟
این گروه‌ها خب یه سرشون به شدت تضعیف شدن، از جمله حزب الله لبنان که خب به شدت تضعیف شد در لبنان، حالا ایران در کارهای دیگه میکنه، جمهوری اسلامی از اون گروه برای مقاصد دیگه داره استفاده میکنه، به هر حال میخواد این خط دفاعیشو عقب‌تر بیاره و از حزب الله استفاده میکنه. اما گروه‌های دیگه مثلا افغان‌ها و پاکستانی‌ها به خاطر که اینا در سوریه بودن و مجبور شدن از سوریه خارج بشن، گزارش‌هایی که ما تونستیم جمع‌آوری کنیم، خب اینها منتقل شدن داخل ایران هستن، یعنی الان از خارج نیومدن، داخل ایران هستن.
آها، محل استقرارشون اصلا
استقرارشون
در
ایران،
بله، پایگاه‌هایی دارن، یعنی مثلا
یک سری پایگاه‌هایی دارن، خانواده‌هاشون اسکان داده شدن در بعضی از مناطق، اینها هستن. اما یک سری گروه‌های عراقی هستن. این گروه‌های عراقی خب الان بعد از به خصوص بعد از جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی مهم‌تر شدن که اگر اتفاقی دوباره بیفته اونها بتونن از اون ور اقدامی انجام بدن. این گروه‌ها بعد از شروع اعتراضات در ایران، بعد از پیامی به خصوص داده شد از خارج از کشور که اگر سرکوب کنید ما وارد عمل میشیم، نگران شدن، چون اگر جمهوری اسلامی نباشه خب اینها هم ممکنه نباشن،
موجودیتشون به موجودیت جمهوری اسلامی پیوند خورده،
یعنی هنوز نتونستن که خودشون رو واسه منافع ملی خودشون هم تعریف کنن، که اگه برای منافع ملی خودشون که تعریف کردن که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو که پیاده نمی‌کردن کشورشون یا مردم خودشون رو اونجا سرکوب نمی‌کردن. به هر حال اینها اول از راه شبکه‌های اجتماعی بعضیشون شروع کردن، بعضی بیانیه صادر کردن، از جمله رهبر گروه کتاب حزب الله بیانیه صادر کرد و هشدار داد به آمریکا که اگر اقدام می‌کنیم ما وارد عمل خواهیم شد. هم گزارش های منتشر شد از اینکه بعضی از اینها منتقل شدن به ایران برای مشارکت در سرکوب اعتراض ها. گزارش ها از همون روزهای اول به ما هم میرسید، ولی خب امکان راستی آزمایی نبود چون که مشاهداتی نبود، اما کم کم شبکه های مختلف خبری از جمله CNN این گزارش ها رو منتشر کردن. CNN گفت 5000 تا نیرو از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از گروه های مختلف وارد ایران شدن و این احتمال بسیار وجود داره که اینها این کارو کرده باشن، یعنی به خاطر اینکه خب گستردگی اعتراضایی که ایران این بار شاهد بود، ممکن هست که نیروهای سرکوب کم بیارن به لحاظ تعداد نیرو. اینا وارد مشاهدات هم میگه که اینها وارد شدن و در بعض برخی مناطق مثلا از جمله همدان مشاهدات متعددی وجود داره که اینا حضور داشتن، منطقه غربی ایران هم مشاهداتی وجود داره که اینا بودن. این احتمال هست و احتمال قریب به یقین هست که اینها مشارکت داشتن در سرکوب اعتراضها، اونم چون خاصه، یعنی اینها دستور رو از تهران میگیرن که برای این حضور، یعنی اگر بهشون دستور اومده باشه از فرماندهشون، چون اینا شبه نظامیان و دستور میگیرن و این کارو انجام میدن. این گروهان نیابتی حضورشون در کشورهای مختلف باعث میشه که هر چی در ایران پیش بیاد در این کشور هم تاثیر بذاره. یک مطلبی من جالب خوندم از یک خبرنگار لبنانی، خبرنگار مستقل لبنانی که البته موضع داره در قبال حزب الله، یک مطلبی نوشته با این عنوان که اگر در تهران بارون بیاد توی لبنان مردم چترها رو باز میکنن.
چه جالب.
به خاطر ماهیت ارتباطی که حزب الله با جمهوری اسلامی داره و اقدام احتمالی که ممکنه انجام بده اگر ببینه جمهوری اسلامی در آستانه سقوط، این اقدام میتونه لبنان رو وارد جنگ بکنه.
درست.
این خبرنگار از مشاهدات مختلفش نوشته، از اینکه در یک قهوه‌خانه نشسته بود، اخبار تلویزیون اونجا همش اخبار ایران داشت نشون میداد و مردم نگران بودن و جوان‌ها
در همین
ایام جوان‌ها صحبت میکردن، گفتن هر چی هم بخواد بشه آخر ما بها باید بدیم، حزب الله ما رو وارد جنگ میکنه، حزب الله دیوونگیش رو ما در میاره. این نگرانی رو لبنانی‌ها مثلا به شدت دارن که اگر در ایران اتفاق بیفته حزب الله یک اقدامی بکنه که دوباره لبنان با اسرائیل بجنگه تا جنگ متمرکز نشه در ایران. این گروه نیابتی خب هستن و مناطق مختلف و کشورهای مختلف رو میتونن تهدید بکنن.
یعنی دست‌های جمهوری اسلامی هستن که به در جهت‌های مختلف دراز شده و تهدیدی که به هر حال همیشه برای منطقه برای هست و منطقه همه کشورام نگرانشن.
آره، فقط این نیست که مثلا من یک سری چیز میبینم، یک سری کامنت‌های از مردم میبینن که مردم اون کشورهایی که از گروه‌های نیابتی ازشون هست اونها رو تهدید میکنن که فردا اینطوری می‌کنیم، در صورتی که مردم همون کشورها هم رنج دیده هستن از این گروه‌های نیابتی.
درسته. بسیار عالی، ممنونم ایلیا. فکر کنم یک تصویر کلی گرفتیم و یه سری اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تر. امیدوارم تو هفته‌های آینده این تصویر مشخص‌تر و روشن‌تر بشه و تو برامون تشریحش کنی اینجا. ممنونم.
امیدوارم هفته آینده خبرهای خوب صحبت.
حتماً.
به توفان نگو قدری آهسته تر، که منطق جنونیست بایسته تر، در آن امن ساحل نباید نشست، که فریاد شاید قرق را شکست. به نام حقیقت، به نام قلم، همه دادگاهند و ما متهم، که در شب فقط ما یک روی است. به نام حقیقت که ممنوع است در این زندان، اگر قلبی نلرزد یک دم، یار من نیست زیر هر سر نیزه تلقین سکوت، خاموشی کار من نیست در این زندان، اگر قلبی نلرزد یک دم، یار من نیست زیر هر سر نیزه تلقین سکوت، خاموشی کار من نیست.
دیگه همه توافق دارن که چیزی که طی دو هفته اخیر داره در ایران اتفاق میفته فقط یه برخورد امنیتی یا یه ناآرومی داخلی معمولی نیست. قصه داره خیلی جدی تر میشه. جوری که حتی توی ادبیات حقوق بین الملل هم براش اسم گذاشتن و دارن میپرسن آیا اینا مصداق جنایت علیه بشریت هست یا نه. حالا اصلا جنایت علیه بشریت یعنی چی؟ یعنی اینکه یه حکومت یا یه ساختار قدرت بیاد به صورت گسترده و برنامه‌ریزی شده علیه مردم خودش خشونت به خرج بده. نه یکی دوتا مورد اتفاقی، نه یه اشتباه لحظه‌ای، بلکه یه روند، یه سیاست، یه الگو. دقیقاً همون چیزی که توی اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نوشته شده. اینجا دیگه بحث فقط تعداد کشته‌ها نیست. مسئله اینه که آیا خشونت‌ها حساب شده بوده، هماهنگ بوده، از بالا دستور داشته، و آیا کسانی که شلیک کردن یا دستور دادن می‌دونستان دارن چی کار می‌کنن یا نه؟ گزارش‌هایی که از داخل ایران اومده، چه از طرف پزشکا، چه شاهدان عینی و چه نهادهای حقوق بشری، یه تصویر مشترک رو نشون میدن: شلیک مستقیم به معترضان، استفاده از سلاح جنگی، بازداشت‌های گسترده، ضرب و شتم، جلوگیری از درمان مجروحان و قطع ارتباطات برای اینکه صدا بیرون نره. همین الگوهاست که باعث شده خیلی ها بگن ماجرا دیگه از نقض حقوق بشر رد شده. چون نقض حقوق بشر میتونه پراکنده و موردی باشه، اما وقتی خشونت سیستماتیک میشه میره توی یه سطح دیگه. توی دنیا هم نمونهشو دیدیم: سوریه، میانمار، رواندا و بعضی کشورهای آمریکای لاتین. اونجا هم اول گفتن مسئله داخلیه، ولی وقتی حجم کشتار و هماهنگی سرکوب بالا رفت، بحث رسید به جنایت علیه بشریت و پیگیری‌های بین‌المللی. حالا درباره ایران سوال اصلی همینه: آیا اون چه رخ داده یک سرکوب سازمان یافته علیه مردم بوده یا نه؟ خیلی از گزارش ها میگن بله. چون وقتی در چندین شهر با یک روش، یک نوع سلاح، یک نوع برخورد و یک منطق مشترک با مردم رفتار میشه، دیگه سخت میشه گفت اینا اتفاقی بوده. از اون طرف قطع اینترنت، محدود کردن رسانه‌ها، تهدید خانواده‌ها و نبود شفافیت همه چیز رو پیچیده‌تر کرده، چون وقتی اطلاعات بیرون نمیاد، شک و نگرانی هم چندین برابر میشه. با همه این تفاصیل، خانم مایساتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، میگه شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران در حال افزایشه و ممکنه زمینه برای بررسی جنایت علیه بشریت از سوی نهادهای بین‌المللی فراهم بشه. ایشون در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری ABC روز سه‌شنبه 30 دی هم تصریح کرد که در حال بررسی نقض حقوق بشر توسط حکومت ایرانه. ساتو در مورد جنایات احتمالی علیه بشریت که جمهوری اسلامی مرتکب شده برآورد کرده که دست کم 5000 غیر نظامی در جریان سرکوب اعتراضات کشته شدند، هرچند که به گفته او گزارش‌هایی از داخل ایران وجود داره که شمار قربانیان رو تا 20000 نفر و حتی بیشتر هم برآورد کرد. خانم ساتو این نوید رو داده که شورای حقوق بشر سازمان ملل به زودی یه نشست اضطراری برگزار میکنه و ممکنه که مأموریت حقیقت‌یاب مستقلی رو که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 2022 تشکیل شده بود دوباره فعال یا تمدید کنه. در نهایت موضوع فقط ایران نیست، موضوع اینه که دنیا قراره با چنین وضعیت‌های چی کار کنه. آیا فقط نگاه کنه و بیانیه بده، یا اینکه باید مسئولیت‌های حقوقی برای چنین اتفاقایی تعریف بشه؟ این همون سوالیه که الان توی محافل حقوقی و سیاسی جهان مطرحه، سوالی که جوابش میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده، هم برای آینده ایران، هم برای تعریف مسئولیت دولت‌ها در برابر مردمش.
خب اجازه بدید که تو این بخش از برنامه یه نگاهی هم به دنیای ورزش بندازیم در ایران. میدونم البته که خب در این حال و هوا و بعد از کشتار بسیار اندوهناک و غم‌انگیزی که اتفاق افتاده، شاید خیلی ها اصلا دل و دماغ حرف زدن در مورد فوتبال و نمیدونم مسائل مربوط به ورزش نداشته باشن. ما هم داریم از همین زاویه نگاه میکنیم ببینیم این اتفاقها، این فاجعه چطور روی دنیای ورزش تاثیر گذاشته. خب از نظر سایت‌های ورزشی و اینا که خب برای ماها که بیرون از ایران سایت‌های ورزشی چک میکنیم خیلی از سایت ها اصلا باز نمیشن. اون سایت هایی هم که باز میشن میشه حدس زد که دلیل باز شدنشون و به اصطلاح کار کردنشون چیه. مثلا سایت هایی مثل ورزش 3 یا فرهیختگان ورزشی و اینها باز میشن و درشون اصلا میشه گفت هیچ خبری نیست. یعنی انگار نه انگار که توی دو سه هفته گذشته چه اتفاقاتی تو ایران افتاده و کاملا در یک دنیای موازی کاملا ورزشی، نمیدونم طارمی این کارو کرد، اون کارو کرد، نمیدونم رئال مادرید اونجوری شد، کاملا دوستان در یک مسیر همراه با حاکمیت و در جهت عادی سازی حرکت میکنن. ولی میدونیم که خب مسابقات فوتبال رو هم بعد از یه وقفه شروع کردن، مسابقات لیگ برتر رو، و اونجا یه سری از مسابقات داره بدون تماشاگر برگزار میشه، طبیعتا دلیلش هم میدونیم هممون. عرض کنم که هفته پیش اشاره داشتم به اینکه امید روانخواه سرمربی تیم امید یه انتقاداتی کرد در عربستان بعد از پایان مسابقهش، و بعد وقتی که برگشت ایران حرفایی که زده بود کاملا برعکس شده بود که اصلا من اون منظورم این نبوده، منظورم اون نبوده. الان یه گزارشای حالا خیلی تایید نشده میرسه که احتمالاً اصلا ایشون وقتی برگشته ایران هم بازداشت شده هم پاسپورتش توقیف شده که مجبور به اون مصاحبه هم شده. قابل درکه، ولی خب طبیعتاً این گزارشا هنوز تو رسانه‌های رسمی نیومده، خیلی قابل تایید نیست. چیزی که اوایل هفته گذشته کمی صدای همه رو درآورد، صدای خیلی از ناظرین رو درآورد، شادی گل بعد از گل مردود تیم بازی استقلال بود. تیم استقلال در بازیش با تراکتور یه گلی زد در اواخر بازی که خب اون گل اصلا مردود بود، اصلا گل به خودی اتفاق افتاد که اصلا مردود شد، ولی نیمکت تیم استقلال و به خصوص وریا غفوری که به علت مواضع سیاسی و اجتماعیش یک محبوبیت خاصی داشت، نمیدونم در اون لحظه چه اتفاقی افتاد، یه شادی گل عجیبی روی نیمکت استقلال با حضور وریا اتفاق افتاد که خب انتقادهای زیادی رو برانگیخت. از اون ور مشتاق جباری هم وقتی تیمش گل زد همینجور اونم یک شادی عجیب و غریبی اتفاق افتاد بعد بازی بعد از پیروزیش، و اون هم انتقادهای زیادی رو برانگیخت. و به هر حال کماکان مشکل بازیکنان خارجی و مربیان خارجی ادامه داره. تک و توک خبر میرسه که فلان بازیکن استقلال، فلان بازیکن پرسپولیس یا تراکتور یا سپاهان یا بقیه بازیکنان خارجی تیم‌های لیگ برتر برگشتن، ولی هنوز دقیقاً نمیدونیم به علت همین قطع اینترنت و اینکه میگم سایت‌ها یکی در میون کار میکنن دقیقاً نمیشه فهمید. میدونیم یه سری از دستیاران خارجی تیم‌ها قراردادشون لغو کردن یا فلان بازیکن استقلال اصلا اعلام کرده تا شرایط استیبل نشه بر نمیگرده. از اون طرف خب میدونیم یکی مثل ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال خیلی 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 سفت وایساده و حتی تلویحاً در مصاحبه بعد از بازی قبلشون تعریف کرد از بعد و یه جوری گفت که انگار همه چی عادیه و اینجا مشکلی وجود نداره در داخل ایران، در حدی که بعدم بهزاد غلامپور یکی از اعضای کادر مربیگری تیم استقلال از مسئولی خواست که مجسمه آقای ساپینتو رو بسازن، چون به قول ایشون، به قول آقای غلامپور، خیلی مشتیگری کرده آقای ساپینتو. و به هر حال خبر اومد که یحیی گل محمدی سرمربی تیم فولاد خوزستان تقریبا به طور ناگهانی از این تیم جدا شد در یکی دو هفته گذشته، و این البته هیچ به اصطلاح بیانیه‌ای یا صحبتی از یحیی منتشر نشد، ولی به هر حال همزمانی این فاجعه که در کشور اتفاق افتاد و استعفای یحیی برای بعضی‌ها یک حرکت اعتراضی قلمداد شد و نمیدونیم، ولی به هر حال این اتفاق افتاده. آقای گل محمدی استفاده داده از سرمربیگری تیم فولاد و به هر حال میگم شاید بیشتر از این اصلا جا نداشته باشه و اصلا دست و دلمون نمیره که در مورد فوتبال و مسائل ورزشی حرف بزنیم. مسئله الان جای دیگه است، الان خیلی ها ناراحتن، خیلی ها عزادارن و تکلیف خیلی چیزها هنوز مشخص نشده توی خیابون و بین آدمهایی که جای خالیشون این روزا خیلی ها را اذیت میکنه. بنابراین به همین گزارش کوتاه بسنده میکنیم و امیدواریم که برسه روزهایی که بتونیم با دل خوشتری در مورد مقولات ورزشی و مقوله‌های دیگه حرف بزنیم.
این روزا سخت و نفسگیرن و فکر ما با همه عزیزانیه که در داخل کشور زیر فشار و ترس و نگرانی دارن زندگی میکنن. امیدواریم، با تمام وجودمون امیدواریم که این تلخی‌ها هرچه زودتر تموم بشن و بتونیم صدای تک تک شما عزیزان رو هم توی کافه فردا بشنویم. آخه همونطور که همیشه گفتیم، حتما فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
ما ادامه داریم برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما ما ادامه داریم. این یه عهده، یه تهدید، تسمه چرخ خشونت، یه تسبیح، یه واقع است، یه تصمیم، ما ادامه داریم. چشمی که توی کوچه گم شده، بین ما ترک خون خوش شده، تا فتح قله های پیروزی، پشت ابرای شیمیایی یه کوه گم شده، ما ادامه داریم. برای آخرین بار، برای اولین، برای بیشترین، برای کمترین، شیرای شهریم جلو سگای رهبری، ما ادامه داریم. هنوز پا بر جا، هنوز استوار، از کلمه پر میشن خشاب جمله ها، وسط رگ باریم، وسط شعله ها، به یاد کشته ها زنده بودن جرم ما، ما ادامه داریم. تا آخرین نفس، آخرین قدم، تا اینکه بشکن آخرین قفس، قسم به اولین و آخرین وطن که ما ادامه داریم. تا انقلاب شرره سرجوی واسه برده افتخاری نداره، به مادرم بگین که چشم راه نباشه، تا پرچم و سیمرغ به اهتزاز دراره، ما ادامه داریم. مثل بارون میباریم، بالو پر میگیریم، برق چشمای راسخ رد سیلی به هیچی تن نمیدیم، اومدیم فقط ایرانو پس بگیریم. تا آخرین شهر، آخرین کوچه، سالیان سالین خاک اسیر بوده، فراری میدیم دشمنو از آخرین لونه، تا آخرین روستا، آخرین خونه، ما ادامه داریم. این انتقام شیراز، خستگی را تکیگاه ایمان.